بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث زکات، توسط آیت الله بهجت، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و علی محمد و آله الطیبین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که حسب روایات، بلکه منصوب به شهرت، خرس لام مناص عن القول به و همچنین اصناف تسعه مورد تعلق زکاتن لا اشکال فی، بلکه از خود خرس هم معلوم میشه اگر متعلق زکات زبیب و تمر نیست، هنت و شعیر نیست، خرس اونا بره چی؟ و همین را حساب بکن و همین را زکات شبیده، همین خمس را اوساق از همین ها، از همین روتر، از همین اینب بگیر و بده. خرس بره چی؟ معنا نداره. پس خرس موقوف است بر اینکه موضوعیت مال تمر و زبیب و هنده و شعیره. حالا هنده و شعیر هم خرسی هست یا نه خلافیست درش. یه هنده و شعیر صادق است به مجرد اینکه روی زمین ظاهر شد و وقت اخراج هم که وقت تصفیه است و وقت فلان است. اما پیش ما خرس لابد من هست که باید بگویم و خرس متوقف است بر اینکه وقت تعلق زکات بدو به صلاحه. تا بدو به صلاح هم نشه خرس معنا نداره. بعد از بدو به صلاح هم تازه اهل خبره مطلب خرس را بلدن. پس این که اصناف تسعه موضوع هم و وقت تعلق زکات زبیبیت و تمریت هست، مال صورت عدم تقدم خرس هست که مطالبه بکند سائر و تبرا، ناچار باشیم به خرس. از بدو به صلاح خرس هست تا زمانی که یه تفاوتی بین زبیبیت و تمریت و بین اون زمان هست و شاید در کلمات شرایع هم آینده همین مطالب مشتمل بر همین مطالب باشه. این که میگه هنت و شعیر نه معناش این است که خرس باطله. ظاهرن ابو حنیفه نمیدونم یکی دیگر هم میگن خرس بی اثره. با روایت هست که عبدالله بن رواحه را حضرت رسول فرستاد برای خرس در زمانی که طیب بشون تمر و زبیب و عنب و فلان و اینها، میگن نه برای چیز دیگه فرستاده بوده. بالاخره یه اختلافی بین ابو حنیفه و اونها در خرس است، در تأثیر خرس، عدم تأثیر خرس. یعنی اختلاف بین همین اربعه مثل اختلاف مشرق و مغربی. چقدر جهل و نادانی است که بگوید بگوید اربعه اجماعی است. ما عدد اربعه خلاف اجماع است. اربعه اجماعی هستنه نمیدونم 316 که اتفاق کردن بعد از اینکه اختشاشی موجود شد در مملکت همون بنی العباس برای اینکه یه قدری جمع بکنن و فلان، نتونستن همه را یکی بکنن. بغدادی ها یک جا از حنبل، ابن حنبل تقلید میکردن، شامی ها مصری ها از شافعی تقلید میکردن، حجازی ها از مالک تقلید میکردن، نمیتونستن جمع بکنن در چهارتا. مهم چهارتا شد اجماعی. اون هندی هم گفت بینگه دین احمد چهار مذهب ساختیم، رخنه در دین نبی انداختیم. میگه در مسجد نبی هم نمیخوند روی منبر. دین احمد چهار مذهب ساختیم، رخنه در دین نبی انداختیم. بالاخره وقتا تازه شیعه را به بدعت و به انحراف و همه جعفری هستن، بله فضائل برادرهای اهل سنت قابل حد عد و احصاء نیست، فضائلشون قابل عد و احصاء نیست، نمیتونیم احصاء بکنیم. از علماشون از نوشته است، ببین شیعه چجور مذهبی دارن، میگوین رئیس دین در عقلیات و در شریعت یکیه. بابا جان رئیس دین در شریعت ابو حنیفه است، شافعی است، فلان. رئیس دین در عقلیات اشعریه، ابوالحسن اشعریه. اینا میگه نه خیر، هر دو دریا جانان شده. این که محال چنین چیزی، این از علماشونه. چه عرض بکنیم؟ بالاخره ذهبی نوشته است، بین که کسی نهج البلاغه را مطالعه میکند میفهمد بین که ثلثش باطله یا بیش از ثلثش. خطبه شیخ شقیه سبب شد از برای اینکه نهج البلاغه دیگه باطل شد. بابا جان چرا نمیتونید بگید فلان کلمه‌ای که تاریخا نقل کرده است در شیخ شقیه این باطل بود، چنین چیزی نبود؟ ولی المتهم به وضعی المرتضی، متهم به وضعش مرتضی، مرتضایی که مقبول فریقین بود. خلیفه بست نشست به خانه سید مرتضی در وقت اختلاف در سیاست. مقصود مرتضی، و مرتضی کلماتش معلومه، در دیباجه هر کتابی تمام صناعت و قدرت خودشون رو همه صرف میکنن در اینکه یک حرفای بلیغ فصیح اونجا ذکر بکنن. هیچ کدوم شباهت دارد به شیخ شقیه؟ نه نه، چه عرض بکنن. اونم در جواب اینها گفت، ابن عبدالوهاب در جواب گفت صحیح بخاری نصفش باطله، نصف صحیح بخاری باطله. دیگه چی میخوایید دیگه شما؟ بالاخره چه عرض بکنیم؟ حالا ما جمع میکنیم بین کلمات اینا، بجهت این که هرچه در معتبر هست ها اقرب به قبول است از همه کتاب های محقق، چون بجهت استدلالیه به قاعدتا آخرین کتابش، بجهت این که شرایر دوره رو نوشته اما معتبر دوره نیست. بالاخره ایشون در معتبر چیزایی میفرماید، در خرس خیلی تفصیل میدهد، خیلی مفصل. همینی که میگوید به اینکه در تسعه واجبه، زبیبیت موضوعیت داره، تمریجت موضوعیت داره، این همه تفصیلات برای خرس. صفت الخرس ان یقدر زبیبن، ان یقدر العنبو زبیبن، یقدر الرطبو تمرن، این اینجور تقدیری است که چقدر از این رطب خمسه اوساق تمر میشه، چقدر از این عنب خمسه اوساق زبیب میشه. این صفت خرسه. همین اینا داره در معتبر. ایشون در عین اینکه میفرماید لا تجب الزکات فی الغلات الا اذا نمت فی الملک، مثل اینکه اینجا هم دارد که اذا ملکت به زراعه، اونجا میگه نمت فی الملک. لا ما یبتاع و تمرن و لا ما یستوهب و علیه اتفاق العلماء. نمت فی الملک در مقابل چیه؟ اینکه ابتیاع شد تمرن، ابتیاع شد زبیبن، استیحاب شد تمرن و علیه اتفاق. من غیر از این نمیفهمیم از این نقل اتفاقش، الا اینکه بعد از زبیبیت مالکیت سبب نمیشود از برای وجوب زکات. قبل از زبیبیت به طوری که زبیبیت وارد بر ملکیت باشد، نمت فی الملک، مثل همین تمام زارعین و تمام اینایی که صاحب کرم هستن، صاحب تمر هستن، صاحب عنب هستن، فلان اینا، تمام اینا باغهایی دارن که یا اجیرن یا مالک خود باغن، یا اجیرن، منافع اینا را به مزارع و مقاسم و فلان اینا مالک شدن، یا به سبب دیگه. در تمام اینا اگر ملکیت وارد، اگر زبیبیت و تمریت وارد بر ملکیت شد، نمیشه بگیم که اینجا زکات واجب نیست. کما اینکه اگر نه ملکیت وارد بر تمریت و فلان اینها شد، خب همین مال را مالک قبل از زبیبیت زکاتش داده بود و بایستی بدهد، بعد از زبیبیت این مالکش باید زکات همین مال را در همین سال در همین وقت بدهد. این که نمیشه. علی ای حال بیش از این استفاده نمیشود از نقل اتفاق ایشون، الا اینکه زبیب اگر مملوک شد، متملک شد، زکات نداره بر متملک. و اگر متملک زبیبیت عارض مال او شد، تمریت عارض مال او شد، زکات دارد. نمیشه زکات نداشته باشه. واضحه. ولا یتکرر الزکات فیها. و علی ذالک اتفاق العلماء ایضا اون مسئله تکررش. عدل حسن البصری ولا عبرت بانفراده. همین در معتبر میگه وقت الحرس من حیث یبدو صلاح الثمره، وقت الحرس من حیث یبدو صلاح الثمره. آیا میشه مورد تعلق منحصر به زبیبیت باشه؟ صلاح الثمره که شد باید متعلق بشه، ولی جای خرس نیست. خرس تضمین احد الطرفینه، یا این باید مال اونا را ضامن بشه یا اونا مال این سایر ضامن میشن. ایشون میفهمند اگر اونا مال سایر ضامن شدن دیگه تصرف نباید بکنن، چون مال اونهاست، مال اونها داخله. و اما اگر نخیر سایی مال اونا را ضامن شد، سایی مال اونها را ضامن شد یعنی گرفت به اونها حق اونها را، بیه کار است و باید بدهد. و وقت فقرن ممکنه که امانت بگذارد براشون، غیر از این مقدار در محل تصرفشه. لأنه وقت امن علی الثمره، بدو و صلاح وقتیست که دیگه مأمون است، حیف و میل نمیشه، کسری و نقصی بر مال فقرا وارد بعد از این نمیشه. ایشون فرمودن این خرس را شیخ در هنتوشعیرم قائله، لیکن امام شافعی مالک فلان اینا گفتن نه، در اونا خرس نیست، چون خرس ثابت است در کرم و در تمر و در اینا رطب و اینا در عنب و رطب، در اونا نیست، نسی نداریم در اونها. همون نسه در اونها را هم ابو حنیفه مخالفه، اونها مخالفه. ظاهر کلام شیخ رحمه الله جواز الخرسه فی الزرع کما هو فی النخل والکرم. بعد در بحثش میفرمایید بر این که اشبه همون قبل مالکه که نخیر در زرع در هند و شعیر جای خرس نیست. خب وقتی زیر زمینه جای خرسه، وقتی آمد روی زمین خب ممکنه که بگیم که این دو شعیر صادقه دیگه. همین ایشون در معتبر می فهمید، می خواستم که جمع بین کلمات اینا بین می شود که موضوع زبیبیت و تمریت و یجوز و خرسی که متوقف است بر موضوعیت ما بدا صلاحه. لوبا از ثمرته قبل بلوغها ثم بلغت في يد المشتري. با از ثمرته قبل بلوغها مثلا تمرن یا زبیبن، ثم بلغت به این حد في يد المشتري فإن كان مسلما فالزکات علیه. مشتری که بلغت في ملکه زبیبن او تمرن، او بر اوست زکات. بایه فروخته از چیزی که نه تمر است نه زبیب است نه هیچی. و این کان زمیان بلغت ید المشتری دیگه، از زمی لم تأخذ من، معلومه زمی که قائل به زکات نیست، دینش در دینش نیست زکات، الزمهم بما الزموا به انفسهم ولا من البایه، بایه که هنوز لم تبلغ، مشتری هم بلغت اما بنا نیست که ما خمس و زکات رو مطالبه بکنیم از اهل کتاب. ولو اشتراها المسلم بعد ذلک، یعنی ظاهرا بعد البلوغ، لم تجب علیه لانها بلغت فی ملک غیره، بلوغ در ملک بایه شده بوده، بعد از او و بعد از بلوغ مسلم خریداری کرد، بلوغ حدوث تمریت و حدوث طبیب و فلان زبیب و نمیدونم تمر و اینا میشه، یعنی چه حدوث که بقا بابا باید حدوث اول زمان تمریت و اول زمان زبیبیت موجب تعلق زکاته و لازمش اینه که اینم یک امری دارد، لیکن لازمش اینه که متعین باشد این از برای وقتیت. بله اگر گذشت نه خرسی نه تقدیری نه تخمینی نه فلان تا زبیبیت گذشت، بلکه وقت اخراجم رسید که حساد و نمیدونم تصفیه و بیقشری بودن و فلان اینها صافی بودنش اینا باشه، اون وقت دیگه وقتیست که دیگه زامنه و اون میتواند مطالبه بکند و الزام بکند، اینم نمیتونه امتناع بکند. عبارت دیگر بازم معتبر خیلی مفصل است در صفت خرس و در احکام خرس و در اینها، چه بکنم شاید بیش از یک صفحه فروع همین خرس را ایشون ذکر کرده. یجوز الخرس و ارباب النخیل و الکرم و تضمینهم حصت الفقراء، این بین که بر شماست این مقدار از رطب مثلا که حالا داریم خرس میکنیم باید بدهید برای فقراء، و مالکن بر شما این مقدار را فقراء مصدق ساعی از جانب اونها. تتعلق الزکات بها، اینا به هم متصل نیستن، هر کدوم در یه مسئله ای ذکر شده. تتعلق الزکات بها اذا صار الزرع هنتتا و شعیرا، و به تمره اذا صار تمرا و زبیبا. و قال الشیخ رحمه الله فی المبسوط فی الحبوب اذا اشتدت و فی الثمار اذا بدا صلاحها و به قال الجمهور. اونم وقت تعلق زکاته، ایشون میگه اذا صار تمرا و زبیبا، اوشون میگه که نه اذا بدا صلاحها، شما این که قائلید به این که خرس جایزه و حکم شرعی میاره و کار را رد و بدل میکنه به طوری که دیگه اون این مقدار بدهکار است از رطب، دیگه گذشت بدهکاریش به تمر و فلان اینا، خب جدی این همون تمر اون وقتی الان رطب این قدریه، ملاحظه فرمودی؟ خب شما هم همون حرف شکل زدید. چرا؟ به دلیل زکات عبادت امر میخواد، اگر قبل از زبیبیت و تمریت امری نباشه چطور این زکاتی که هیچ امر، این عبادتی که هیچ امر ندارد ای را میاد محقق میکند و وصول استیصال میکند و او را ضامن میکند، یا خودش ضامن حق اونها میشه یا اونها را ضامن حق فقرا میکنه. بس به حسب ظاهر همین است که هم خرس ثابته و وقتش هم لابد در وقت امنه که دیگه بعد از این دیگه این مقدار از بین نمیره به واسطه آفت سماویه و امثال اینا، چه بسا هم خیانت دیگه درش دیگه نمیشه واقع میشه دیگه، اگر شد یا خیانت یا آفت یا حالا هیچ کدوم از اینا دیگه الان اینجا نیست. بالاخره هم این که موضوعیت و متعلق زکات علا ای تقدیرین زبیبیت است و خرسی بشه و یا زبیبیت و فلان، و اگر زبیبیت موضوعیت نداشت منان داشت خرس بکنن، خرس بکنن این را زبیبن، برای چه زبیبن؟ زبیبن موضوعیت نداره، احد الامرین موضوعه، معلوم میشه که خود اینم دلیل است بر موضوعیت زبیبیت و تمریت.
معنای این جمله اینه که خرس قبلا هست ولی وجود قبلا نیست. پس به اعتبار وجوب بعدی نظیر جفات کتره که در اونجا قبلا میگه به اعتبار وجوب بعد از این جهت شش
میگم دیگه زبیبن دو قدر و زبیبن و تخمینی میزنند و معامله این میکنند. بس این هم که جواهر فرموده است و عین این عبارت را هم تذکره داره که اگر بله اشتراها قبل بودو به صلاحها اشتراها قبل بودو به صلاحها ثم بدا صلاحها به یک اشتراع صحیحی، یه اشتراعی رو که بگیم صحیحه، مثل اینکه خود نخل را مثلا یا خود کرم را خریده، خود باغ را خریده مثلا، اشتراعها قبل بودو به صلاحها فزکاتو علی المشتری و اشتراعها بعد زبیبیتها و تمریتها فلا زکاته علی البایه ولا علی المشتری. علی المشتری لانها بلغت ملک غیره، علی البایه لانه باعها قبل بدو صلاحها. خود همین تذکرهی که ادعای اجماع می کند بر جواز خرس و بر نفوذ خرس و تأثیر خرس و تعبیرم به نمو و فلملکه به ملکت به زراعه هست، همین ایشون می فهمد بین که خب این کسی که اشتراها بعد قبل بدو بله قبل بدو به صلاحها یا قبل ان تسیر زبیبن او عنبن یا قبل بدو به صلاحها زکات علا من بلغت زبیبن زبیبیتها او تمریتها و از اشتراها بعد زبیبیتها و فلان لا زکات علا احد منهم. و علا هزا این مطلب اینجوری که شرح کرده است جواهر بینده که میزان ورود زبیبیت و تمریت بل ملکیته، یا ورود بدو و صلاح و اینها بر ملکیته، نه ورود ملکیت بر زمان تعلق زکاته. بر زمان تعلق زکاته این تفصیلی که ایشون میدهد بعد که جمع بکنیم عبارات معتبری را که به حسب ظاهر جلوتر از او نقل اجماعی نقل نگردند، ولو فتوای مبسوط را نقل کرده است، حتی تعمیم مبسوط به این که خرس در هنت و شعیر هم هست که خودشون میگه نیست، خود معتبر میگه نیست. علی ای حال پس اینی که جواهر فرموده است مورد قبوله، اما نه که عبارات اینا را آدم نگه به بگوید نخیر قبل از ان قبل ان تسیر زبیبن او فلان او یبدو و صلاحها اگر ملکیت شد زکات متعلقه، بعد از ما هو الموضوع اگر زکات شد اگر مملوک شد نخیر فلان نیست متعلق زکات نیست. این را آدم باید این ناقلین اجماع را کلماتشون را جمع بکند بفهمد که مرادشون از نقل اجماع اینه، این وارد بشه بر او یا او وارد بشه بر این، در این صورت زکات بر مالک قبل از بدو به صلاح هست در یا قبل از زبیبیت در اون صورت. و زبیبیت و بدو به صلاح مرز کردیم یک مطلب است، دو مطلب نیست، اختلاف اینجوری نیست. بله ثمره خلاف معلومه که این تضمینات و اینا که محقق شد بعد بدو به صلاح دیگه ملک فقرا در اینجا میشه و مثل احد شرکا میشود فقیر، فقیر مثل احد شرکا میشود.
برش هست در حال وجوب تعلق زکات باید باشه یا در حال عدم وجوبش هم میشه؟ ظاهر محقق این شد که وجوب در حالیه که زمینیت باشه، اما در این حال خط را قبلن جایی این درباره عدم تعلق
بود. بله، این ثمرات روی ثمرات قولین را هم که این موضوع را بدو به صلاح ببینیم فلان ببینیم و تی حساب کردیم ببینیم که قولین متخالفین نیستن. همه قائلین به این که اصناف تسعم موضوع وجوب زکاتن همه قائلن به خرس در کرم و فلان به نمیشه باید الا تعلق سابق باشد. اون وقت در بعض طبع این عقدت در زر و اشتد و اسفر و احمر در کرم و در تمر مثلا اینجور میگن مورد تعلق زکات. خرس متوقف است بر اینکه تعلق بلوتره. خب حالا اگر اینجور شد، آیا این اتفاق العلمایی که نقل کرده بالاتر از اتفاق اصحاب اماست؟ از همه علما نقل کرده. آها، بین که باید نمت فلمه لا ما یبتاع و تمرن، پس ابتیا قبل از تمریت پیش ایشون، ابتلا قبل از تمریت موجب وجوب زکاته و تعلق زکاته. اما ولو اینکه خرس بلوتر شده باشه، نه، تصریح میکند به اینکه خرس بعد وقت بدو به صلاحه و تا زکات موضوعش محقق نشده باشه چطور تضمینات محقق میشه؟ این چند ثمره ایرم که بین این دو قول است، شهید ثانی در مصادق ذکر فرموده، لیکن وقتی حسابش بکنیم دو تا قول رو با هم جمع بکنیم، همینه که قائلن به اینکه موضوع زبیب است و موضوع و زکات نیست الا یسیر زبیب، همینا میگن خرس نافذ است تو تأثیر داره و فلان اینا، میشه بگیم به اینکه این دو تا قول با هم تعاند و تخالف دارن؟ بله، کلام در اینه که این نقل اجماع آیا میشه با این کلامی با این موافقت شیخ در مبسوط و نقل مثل محققی اجماع را که پایین تر از اجماع که شهرت باشد نمیداند الا اینکه این خمسه داخل باشند در اونجا، مشهور نمیگوید به فتوایی الا اینکه این خمسه اینجا باشند، شیخین و سید و ابن بابوه، عمده اینها هستند، دیگران تابع اینها هستند. خود محقق بی که من در کتاب شهرت را به این ارکان محقق میدونم، ما میشه ادعای اتفاق علما بکنند، نه علما ما، اصحاب ما، علما بکنند با حال که مذهب صاحب مقنعه و ابن بابویه و سید مرتضی و شیخ و اینا هم چیزی نیست. اون وقت مقابله انداخته است بین نمو در مل و بین ما یبتاع و تمرن. نمو در مل یعنی چی؟ یعنی ملکیت قبل از تمریت باشه. خب برو خرس هم بکنه یا نه، خرس خواهد آمد که مؤثره. کار تمریت و کار زبیبیت با خرس استفاده میشه، اون وقت هم تأثیری داره که وقت الخرس من حین یبدو صلاح و ثمره، در نوع وقت الامم علی ثمره، کجا بود زبیبیت، کجا بود تمریت. و لحاظا ظاهرا این اتفاقی که نقل میکنن بجاست، بیجا نیست. نمیشود مثل محققی نداند مذهب شیخ را، نداند مذهب سید را، نداند مذهب اونایی را که شهرت متوقف است در نظر محقق بر اون. اون وقت میشه اتفاق اصحاب را فضلا از علما، یعنی مثل این که فریقین همه این مطلب را دارن که باید ملکیت جلوتر باشه یا ملکیت عقبتر باشه. ملکیت بر تمریت وارد شد، لا اله تجوز زکات. تمریت بر مملوک واقع شد، بدو به صلاح هم همینجوره، چون بجردی اونم سبب است برای تعلق، ولذا خرس جایزه. بدو به صلاح بعد از مالکیت شد، مالکیت بعد از بدو به صلاح شد، مالکیت بعد بدو به صلاح شد. به خرس هم نشده. اگر خرس نشده دایر مداریم به زبیبیت مانعی ندارد، به جهت این که بعد بودو به صلاح جائز بود ما خرس بکنیم و تضمین بکنیم و محقق بکنیم، نه اینکه واجب بود. پس هر جا که موضوع محقق شد حکم محقق میشه، اما حکم تعیینی محقق میشه نه حکم تخییری. بله، چیزی که است در خود شرایع هم بعدها میگه که اگر اداء زکات نقدین یا انعام از مال دیگری شد، نفس این نقدین نفس این انعام موندن تا سال دیگر، حول بر اینها گذشت زکات مکرر میشه، به خلاف غلات که اگر یک دفعه دادن که خیلی مستبعد بوده، خصوصا در اون ازمنه که بیش از تا دو سال مثلا انتو شعیر بمانن ساو سالم بمانن اگر مکرر موند، اگر در دو سال موند بعد ادا زکات دیگه لازم نیست این که فرام بشه، به خلاف این که نه نداده باشه، اون وقت فقهران یه مقداری از این نقدین هم مال فقرا است، ملک این نیست. اگه این نصاب مون سال دیگر مقداری رو که سال اول میخواست بدهد توی اینا داخله، فقرن نصاب کاسته میشه، فقرن نصاب یک سال فقط باید بدهد اگر کسی که نداده است نصاب نقدین یا انعام را دو سال سه سال نداده است. خب لا تجب الزکات الا بعد اخراج حصه السلطان، به حسب ظاهر حصه سلطان مثلا حصه استحقاقی است، مثل حصه تو شریکین، دو نفر شریک، او یک حصه داره یک حصه داره، واجب زکات اگر مجموع حصتین نصاب باشه، معنا در این هر مملوک من نیست، نصاب نصفش مال دیگریه نصفش مال منه، اون وقت من بگویم دیگه مجموعشون اگر نصاب شد به هر کدوم ما واجب هست. این حرفه. و هرن بعد خراج حصت سلطان ظاهرش این است که همون حصتی را که در اراضی خراجیه سلطان عادل یا جائر میگیره، این رو معنا ندارد که داخل در نصاب بکنیم، بگویم به این که با حصت سلطان اگر نصاب شد زکات واجبه، اما حصت سلطان رو بدهد بعدم حق فقرا رو بدهد. اینجوره احتمال این مطلب رو میدین. مستأجر موجرش حق دارد در اینجا، من اون رو که ما عدل اجره هست اگر نصاب شد زکات بر من واجبه، اما با اجرت حساب بکنیم بگوییم بین که زکات اگر نصاب شد زکات بر من واجبه، این حرف احتمال داره. خب اگه در حصت سلطان بگیم در حصت زیدم اگر شریک هستی مردم باید همین حرف رو بزنیم که در هر کدوم لازم نیست، منصوص است این مطلب که اگر منصوص هم اگر نبود ملکیت که شرط باشد همین لازمش، چطور میشه باید بگیم نصاب مجموع حق سلطان؟ یعنی چی؟ اون مناصفه ای، اون مزارعه ای، اون مقاسمه ای که سلطان میکنه عادل یا جائر، اون را در اراضی خراجیه اون را ما داخل در نصاب بکنیم، بگویم اگر مجموع الحصتین نصاب شد واجب است بر آدم این که هم اخراج مال اجاره بکند و خراج مقاسمه او بکنه اینا بکند و هم این که مال فقرا را بدهد. بلا خلاف عدد اجده که ما انجمات احتراف بکنه بلا خلاف الاجماع علیه معتبر خراج الارده یخرج وسطن و یعدا زکات و مابقی اذا بلغ یعنی مابقی نصابه و اذا کانه لمسلمین بله اراضی خراجیه چه بسا همون یهود و نصارا اهل کتاب اونا مستاجرن و علیه فقها اونا و اکثر علماء الاسلام. پس اینها دو مستحقن، مو فقیر مستحقه، سلطان خوب اسم فقیر را حاضر نیست براش بذارن، سلطان مستحقه یا عادل یا ظالم. در این که اینا خراج می گرفتند و مناصفه می کردند و معامله می کردند و بیت المال را از همین ها پر می کردند، از همین اراضی خراجیه پر می کردند. و قال ابو حنیفه لا اشرف الاراضی الخراجیه فی الارض الخراجیه، مال اجاره را که پرداخت کردی دیگه اشر نیست، اشر درش نیست، زکات درش نیست. فی التذکره تجب الزکات فی ارض الصلح و من اسلم علی اهلها علیها با اجماع العلماء. البته در صورتی که اهل زکات باشن، مسلمان باشن، از اونا مطالبه زکات میشه. اما مفتوح عنوتن، مفتوح العنوه شد که نوعا اراضی خراجی همین مفتوح العنوه که سلطان از اینها خراج میگیره. اما مفتوح فعضا زرعها و ادام مال القباله و دب فی الباقی از زکات این بلغن نصابه، یعنی باقی این بلغن نصابه، این عبارت تذکره است. لا تسقط الزکات بالخراج این ده علماء اینا اجمع مال سلطان را دادی بگیم خب دیگه خلاص شد دیگه، اون نصف را میخواد مثلا از بابت خراج و از بابت اجرت و اینایی که قرار داد شده، اینم مثلا عشق را میخواد یا نصف عشق را میخواد از بابت فلا. لا تسقط الزکات بالخراج این ده علماء اینا. ابو بصیر و محمد قال آل الباقر علیه السلام هذه الارض التي يزارع اهلها ما ترى فيها، قال كل ارض دفعها اليك السلطان فتاجرته فيها فعليك فيما اخذ الله منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر، انما العشر على جميع عشر نيس اون نصفی را که باید به سلطان بدیم بر جمیع منافع پلانه، ولیس علی ولیس علی جمیع ما اخرج الله منها العشر، انما العشر علیک فی ما حصل بعد مقاسمته لک، اونی که مال تو شد، مملوک تو شد، در اونجا عشر و نصف عشر داره. ذکرنا له الکوفه و ما وضع علیها من الخراج و ما صارها فیها اهل بیته، فقال من اسلم طوعا ترکت ارضو فی یده و اخذ منه العشر مما سقط السماء و الانهار و نصف العشر مما کان بالرشا فی ما امروه منها و ما لم یعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن یعمروه و کان للمسلمین علی المتقبرین فی حصتهم العشر او نصف العشر و لیس فی اقل من خمس اوسط من السماوات من الزکات. بس فقهرن معنا ندارد استثناء بکنی حصه سلطان را داخل بکنیم، حصه سلطان را در نصاب بگویم، حصه سلطان و حصه خود این ساره مجموعا اگر نصاب شد این هم باید زکات بدهد هم باید فلان بدهد، بلکه بعد از اخراج حق اون سلطانی که خودش مثلا شریک میداند مثل شریک ها ما ببینیم آیا قسمت ما به اندازه نصاب میشود یا نمیشود.